دو یک
صدای ما را از ماه میشنوید.
شاه، بی بی، سرباز، نوشته ولادیمیر نابوکوف، برگردان رضا رضایی، نشر سالس، با صدای رضا عمرانی. فصل یکم.
عقربه بزرگ سیاه هنوز ایستاده است، اما در آستانه تکانی است که هر دقیقه یک بار به خودش می‌دهد. این تکان جهش مانند دنیا را به حرکت در می‌آورد. ساعت آرام آرام رویش را برخواهد گرداند، آکنده از یأس، بیزاری و کلافگی، و ستونهای آهنی یکی یکی راهشان را خواهند کشید و خواهند رفت و مثل اطلس‌های سرخمیده تاق ایستگاه را هم با خود خواهند برد. سکو به راه خواهد افتاد و تهسیگارها، بلیط‌های باطل شده و لکه های آفتاب و توف را با خود به سفری نامعلوم خواهد برد. گاری باربری با چرخهای بی حرکت عبور خواهد کرد و به دنبالش دکه روزنامه فروشی که همه جایش جلدهای فریبنده مجله ها آویزان است. عکس های زیبا رویان به رنگ خاکستری صدفی و آدم‌هایی روی سکوی که دارد حرکت می کند، آدم‌هایی که پاهایشان را تکان می دهند، اما باز سر جایشان ایستادند. آدم‌هایی که به جلو قدم بر می دارند، اما عقب می روند. مثل رؤیای عذاب‌آوری پر از تقلای وحشتناک، دل به هم خوردگی، شل شدن ساق پا، همه به عقب خیز برخواهند داشت و شاید هم تاق باز خواهند افتاد. به روار معمول همه خداحافظی‌ها، زن‌ها بیشتر از مردها بودند. خواهر فرانس هنوز رنگ پریدگی صبح زود روی گونه‌های لاغرش دیده می‌شد. بوی بد شکم خالی می‌داد و شنل چارخانه‌ای روی دوشش بود که هرگز نمی‌شد تن دخترهای شهری دید. مادرش ریزه و خپل، سر تا پا قهوه‌ای پوشیده بود و شبیه راهبه کوچولوی جمع جوری شده بود. دستمال‌ها را ببینید که تکان تکان می‌خورند. نه تنها این دو نفر با آن دو لبخند آشنا به عقب لغزیدند، نه تنها ایستگاه راه افتاد و دکه روزنامه فروشی و گاری باربریش را برد و همینطور یک فروشنده ساندویچ و میوه را با آن توت فرنگی‌های خوشگل، توپل، آبدار، براق و قرمز که داد می‌زدند آدم گازشان بگیرد و با دهان بسته می‌فهماندند قوم و خیش پرز زبان آدمی زادند، اما حیف که دیگر رفتند، نه تنها همه اینها ماندند پشت سر، بلکه کل آن شهر هم با غبار گلگون صبح پاییزیش به حرکت درآمد. هرتسوگ، سنگی بزرگ توی میدان، کلیسای سیاه رنگ، علامت مغازه‌ها، کلاه سیلندر، ماهی، لگن مسی سلمانی. حالا دیگر هیچ چیز جلودار دنیا نبود. خانه‌ها با ابهت تمام رد می‌شوند. پرده پنجره‌های باز خانه او تکان تکان می‌خورد. کف خانه کمی می‌لرزد. دیوارها قژقژ می‌کنند. مادر و خواهرش دارند قهوه صبحشان را به یک جرعه سر می‌کشند. اسباب و اساس از تلق تلق هایی که دم به دم تندتر می شوند به لرزه می افتند. و خانه ها، کلیسا، میدان، خیابان ها، همه و همه هرچه سریع‌تر و اسرارآمیزتر سفر می کنند. تا اینجا مزرعه های بیل خورده مدتی بود داشتند پشت پنجره قطار هاشورهایشان را باز می کردند. اما فرانس هنوز عقبگرد این شهر کوچک را که 20 سال در آن زندگی کرده بود تا مغز استخوان خودش احساس می کرد. غیر از فرانس توی کوپه درجه 3 که نیمکت های چوبی داشت کسان دیگری هم بودند. 2 خانم پیر با لباس های مخمل کبریتی، 1 زن چاق که طبق معمول لپهایش قرمز بود و باز هم طبق معمول سبد تخم مرغ توی دامنش بود، 1 جوان موبور با شلوارک خرمایی، توپر و بدقواره خیلی شبیه کوله پشتی خود فرانس که حسابی آن را تپانده بودند و انگار از سنگ زرد تراشیده شده بود. این کوله پشتی را با هر جور بدبختی که بود از دوشش باز کرده بود و به زور فرستاده بود بالای رف. روی صندلی کنار در روبروی فرانس مجله افتاده بود با تصویر دختری که نفس آدم را بند می آورد. کنار پنجره توی راه رو مرد 4 با پالتوی مشکی پشت به کوپه ایستاده بود. حالا دیگر قطار شتاب گرفته بود. فرانس ناگهان چنگ زد به پهلویش و خشکش زد که مبادا کیف پولش را با آن همه چیز گم کرده باشد. بلیت سفت کوچک، کارت ویزیت یک غریبه با یک آدرس خیلی مهم، و درست خرج 1 زندگی به مارک. کیف پول صحیح و سالم و گرم و نرم سر جایش بود. خانم‌های پیر شروع کردند به تقلا و خشخش و ساندویچشان را باز کردند. مرد توی راه رو برگشت، کمی تلو تلو خورد، نیم قدمی عقب رفت و بعد که حریف تکان کف قطار شد به کوپه آمد. بیشتر دماغش یا آب رفته بود یا از اول در نیامده بود. به همچین چیزی که از پل دماغش باقی مانده بود، پوست سفیدی شبیه کاغذ پوستی چسبیده بود، انقدر هم محکم که حال آدم به هم می‌خورد. سوراخ‌های دماغش تمام حجب و حیایش را از دست داده بود و روبروی هر بیننده وحشت زده‌ای که قرار می‌گرفت، ناگهان عین 2 حفره می‌شد که تاریک و غیر قرینه بودند. گونه ها و پیشانیش محدوده جغرافیایی رنگ های مختلف بود. انواع رنگ های زرد و صورتی و خیلی هم براق. این ماسک ارثی بود؟ اگر ارثی نبود، چه مرضی، چه انفجاری، چه اسیدی او را از ریخت انداخته بود؟ دهانش اصلا لب نداشت و چون مژه هم نداشت، چشم های آبیش حالت بهت زدهی پیدا کرده بود. با این حال لباس مرتبی تنش بود، سر و وضع آراسته‌ای داشت و هیکلش هم بد نبود. زیر پالتوی کلوفتش کت 4 پوشیده بود. مویش مثل کلاهگیس صاف و نرم بود. با حوصله زانوی شلوارش را بالا کشید و نشست و با دستهایش که دستکش خاکستری داشت مجله‌ای را باز کرد که روی صندلیش گذاشته بود. رعشه‌ای که بین 2 کتف فرانس دویده بود حالا محدود می‌شد به احساس عجیب و غریبی توی دهانش. زبانش بد جوری زنده به نظر می‌رسید. سقف دهانش خیس کثیف بود. حافظه‌اش دهلیزی از انواع مجسمه‌های مومی گشود و فرانس می‌دانست. بله، می‌دانست که توی این دهلیز آن ته ته یک جایی نوعی سالن وحشت در انتظار اوست. یاد سگی افتاد که توی درگاه یک قصابی استفراغ کرده بود. یاد بچه ای افتاد که تازه تاتی تاتی می کرد و در آن سن و سال به زحمت دلا شده بود و با سماجت چیز کثیفی شبیه پستانک را برداشته بود و وسط لبهایش گذاشته بود. یاد پیرمرد سرماخورده افتاد که توی تراموا سرفه کرده بود و 1 تکه خلطش توی دست بلیط جمع کن افتاده بود. اینها تصویرهایی بودند که فرانس بیشتر وقتها پسشان میزد، اما همیشه در پس زمینه زندگیش وول میخوردند و با اسپاسم هیستریکشان به هر علامت و منظره جدیدی که شبیهشان بود ملحق میشدند. روزهای اول هر بار اینطوری اذیت میشد، دمر روی تخت خوابش میافتاد و سعی میکرد دل به هم خوردگیش را بخواباند. در خاطرات مدرسه‌اش نیز همیشه تفره میرفت از تماس‌های ممکن و غیر ممکن با پوست کثیف و جوش زده و لیز همکلاسی‌ها که به فرانس اصرار می‌کردند قاطی بازیشان بشود یا دلشان می‌خواست اسرار تفتفکیشان را حتماً به او بگویند. مرد مجله را ورق می‌زد و مجاورت صورتش با جلد هوس‌انگیز مجله انقدر ناجور بود که نمی‌شد تحمل کرد. زن ملوس سرخ و سفید هم کنار این موجود عجیب الخلقه نشسته بود و شانه خوابالودش به او می‌خورد. کوله پشتی جوان به کیف نرم مشکی او می‌سایید که پر از لکه‌های برچسب بود. و از همه بدتر، خانم‌های پیر به کلی بغل دستی تهوع‌آورشان را ندید گرفته بودند و با سر و صدا ساندویچشان را گاز می‌زدند و قسمت‌های کرکدار پرتقال را می‌لیسیدند و پوستش را لای کاغذ باطله می‌پیچیدند و خیلی با سلیقه تون تون زیر صندلی می‌انداختند. اما وقتی مرد مجلش را پایین گذاشت و همانطور با دستکش شروع کرد به خوردن کلوچه و پنیر و نگاه چندشاوری هم به اطرافش انداخت، فرانس دیگر نتوانست طاقت بیاورد. تند از جایش بلند شد، مثل شکنجه شده ها صورت رنگ پریدهش را گرفت بالا، چمدان ناقابلش را کمی تکان تکان داد و کشید پایین، بارانی و کلاهش را برداشت، چمدانش را بی هوا زد به در کوپه و فرار کرد به راه رو. این واگن را در یکی از ایستگاه‌های قبلی به قطار وصل کرده بودند و هوایش هنوز تازه بود. فرانس بلافاصله احساس آسودگی کرد، اما گیجی و منگیش هنوز خوب برطرف نشده بود. دیواری از درخت‌های راش پشت پنجره با تناوب خالخالی آفتاب و سایه داشت خاموش و روشن می‌شد. با احتیاط توی راه رو جلو رفت. دستگیره‌ها و وسایل را محکم گرفته بود و به کوپه‌ها سرک می‌کشید. فقط یکی از کوپه‌ها یک صندلی خالی داشت. این پا و آن پا کرد و به راهش ادامه داد و منظره دو بچه زردنبو با دست‌های خاکی را از ذهنش تکاند که قوز کرده بودند و منتظر بودند مادرشان بزند درست پس گردنشان، چون یواش یواش از صندلیشان سر می‌خوردند پایین تا وسط کاغذ پاره‌های چرب و چیلی کف کوپه که اصلاً حرفش را نمی‌شد زد پایین پای مسافرها بازی کنند. فرانس رسید به آخر واگن، ایستاد و فکر بکری به ذهنش رسید. آنقدر فکر جالب و جسورانه و مهیجی بود که مجبور شد عینکش را از چشم بردارد و پاک کند. زیر لب گفت:
نه، نمیشه، حرفشم نباید زد.
اما در این حال میدانست که نمیتواند بر این وسوسه غلبه کند. بعد با انگشت شست و نشانه گره کراواتش را صاف کرد و وسط تلق تلق ها و دنگ دنگ ها از روی ورق های فلزی و شلی که دو واگن را به هم وصل میکرد رد شد. احساس کرد وسط معده‌اش یک بار ریخت پایین و بعد وارد واگن شد. واگن سریع السیر درجه دو بود و برای فرانس درجه دو معنیش خیلی خیلی جذاب بود. حتی کمی بوی گناه می‌داد. با طعم تند و تیز و خوشمزه چیزهای کاملا تجملی مثل چند قطره لیکور غلیظ سفید یا آن گریپ فروت زرد گنده شبیه کله که یک بار سر راه مدرسه‌اش خریده بود. درجه یک که اصلا خوابش را هم نمی‌شد دید. مال دیپلمات‌ها و ژنرال‌ها و ستاره‌های سینما بود که دیگر جایشان روی زمین نبود. درجه دو هم البته درجه دو کاش جرأت پیدا می‌کرد. می‌گفتند پدر مرحومش یک محضردار بی پول یک بار خیلی وقت پیش قبل از جنگ با درجه دو سفر کرده بود. فرانس هنوز دو دل بود. اول راه رو ایستاد کنار اعلامیه‌ای که فهرست اسباب و وسایل قطار روی آن نوشته شده بود. حالا دیگر خبری از آن جنگل شبیه پرچین نبود که تون تون رد می شد، بلکه چمنزارهای وسیعی با نهایت وقار می خرامیدند و آن دورترها موازی خط آهن شاهراهی امتداد داشت که اتومبیل فسقلی و ریزه میزه‌ای درست عین فشفشه در آن حرکت می کرد. همین موقع مأمور قطار که می گشت و سرکشی می کرد از بلا تکلیفی نجاتش داد. فرانس ما به خود تفاوت را داد و بلیتش را یک درجه برد بالاتر. تونل کوتاهی با تاریکی پر سر و صدایش گوشش را کر کرد. باز همه جا روشن شد، اما مأمور قطار غیب شده بود. توی کوپه‌ای که فرانس واردش شد و تعظیم بی سر و صدایی هم کرد که کسی نفهمید، فقط دو نفر نشسته بودند. خانم خوشگلی که چشمهایش برق می زد و مرد میان سالی که سبیل تر و تمیز زرد مایل به قهوه‌ای داشت. فرانس بارانیش را آویزان کرد و با احتیاط نشست. صندلی نرم نرم بود. برآمدگی نیم دایره نرم و راحتی هم در امتداد شقیقه آدم صندلی را از صندلی بغلی جدا می کرد و عکس‌های روی دیوار هم حسابی رمانتیک بودند. یک گله گوسفند، یک صلیب بالای صخره و یک آبشار. فرانس آرام آرام پاهای درازش را کش داد و خیلی آهسته روزنامه تا شده ای از جیبش در آورد، ولی نمی توانست بخواند. مات و مبهوت چیزهای لوکس و مجلل بود. روزنامه را همانطور باز نگه داشت و از بالای روزنامه رفت توی نخ همسفرهایش. جذاب بودند. خانم کت دامن مشکی پوشیده بود و کلاه مشکی جمع جوری با یک چلچله کوچولوی الماس سرش بود. قیافش جدی بود، نگاهش سرد و به فهمی نفهمی پشت لب بالاییش کرک تیره‌ای داشت که خوب نشانه گرم مزاجی بود. باریکه از آفتاب افتاده بود روی پوست شیری رنگ گلویش که دو چین ظریف عرضی داشت که انگار با ناخن کشیده بودند، یکی بالای دیگری. به قول یکی از همکلاسی هایش که از متخصص های زودرس بود، همین خودش نشانه انواع معجزات بود. مرد احتمالاً خارجی بود، چون یقه نرم و لباس پشمی پیچازیش اینطور نشان می داد. البته فرانس اشتباه می کرد. مرد با لهجه برلینی گفت: من تشنم شده، چه بد که خبری از میوه نیست. اون توت فرنگی ها واقعا جون می دادن برای خوردن. خانم با لحن ناراضی گفت: تقصیر خودته. کمی بعد هم اضافه کرد: هنوز باورم نمیشه. عجب کار احمقانه ای بود. درایر نگاهش را گرفت طرف آسمان خیالی و جوابی نداد. زن تکرار کرد: تقصیر خودته. و بی اختیار دامن پیلیدارش را صاف کرد، چون بفهمی نفهمی متوجه شده بود آن جوان دست و پا چلفتی عینکی که سر و کلش کنار در کوپه پیدا شده بود انگار به بحر جمالش رفته است. گفت: به هر حال ارزش بحث کردن نداره. درایر می دانست سکوتش مارتا را خیلی اذیت می کند. نگاهش برق پسرانهی داشت و چین و چروک نرم اطراف لبهایش بالا و پایین می رفت، چون داشت یک آب نبات نعنایی را توی دهانش قلقل می داد. موضوعی که زنش را ناراحت کرده بود واقعا خیلی مسخره بود. ماه اوت و نصف ماه سپتامبر را در تیرول گذرانده بودند و بعد در راه برگشت چند روزی هم برای کاروبار در آن شهر کوچک و جمع جور توقف کرده بودند. درایر سری زده بود به قوم و خویشش لینا که زمانی در جوانی تقریبا 25 سال پیش با هم رقصی کرده بودند. زنش رک و راست گفته بود همراهش نمی رود. لینا که زن خپلهی شده بود با دندانهای مصنوعی، اما هنوز همانطور وراج و دوست داشتنی، متوجه شد گذر سالها اثرش را روی درایر هم گذاشته، اما نه به آن شدتی که می توانسته. با قهوه درجه یک از درایر پذیرایی کرد. از بچه هایش حرف زد. گفت متاسف است که منزل نیستند. از حال و روز مارتا که اصلا نمی شناختش و از اوضاع کاروبار درایر که کاملا در جریانش بود سوال کرد. بعد هم الکی مکسی کرد و پرسید که راستی آیا درایر می تواند راه نماییش کند که اتاق گرم بود و دور لوستر عهد بوق با آن آویزهای شیشه کوتاه و دود گرفته شبیه قندیل‌های کثیف یخ پشه‌ها متوازی الاضلاع‌های رسم می‌کردند و هر بار هم می‌خوردند به همان آویزهای قبلی که خدا می‌داند به چه علت توجهشان را جلب می‌کرد و صندلی‌های کهنه هم دسته‌های مخمل پوششان را با حالت تعارف مؤدبانه‌ای که خنده‌دار بود جلو آورده بودند. سگ پیری روی بالش گلدوزی شدهش چرت می‌زد. درایر در جواب آهی که لینا از روی چشم داشت کشید و حالت استنطاق داشت به خود آمد و خندید و گفت
خب چرا نمی‌فرستش بیاد برلین دیدن من؟ یه کاری براش دست و پا می‌کنم.
و این بود همان موضوعی که زنش نمی‌بخشید. زنش اسم این کار را می‌گذاشت پر کردن کاروبار با قوم و خویش‌های بدبخت. اما اگر آدم به بحرش برود، مگر یک قوم و خویش بدبخت می‌تواند چیزی را پر کند؟ درایر که می‌دانست لینا زنش را دعوت می‌کند و مارتا هم به هیچ وجه نمی‌رود، به دروغ به لینا گفت که همان شب راهی هستند. به جایش او و مارتا به تماشای یک بازار مکاره رفتند و تاکستان معرکه یک دوست اهل تجارت را دیدند. یک هفته بعد در ایستگاه تا توی کوپه نشستند، درایر از پشت پنجره چشمش به لینا افتاد. شانس آورده بود در شهر به او برنخورده بودند. مارتا نمی‌خواست لینا به هیچ قیمتی چشمش به آنها بیفتد. و درایر هم با اینکه همش به فکر بود چند جور میوه برای سفرشان بخرد، سرش را از پنجره بیرون نبرد و به دست فروش جوانی که کت سفید پوشیده بود حتی با صدای آهسته نگفت بیا پسر اینجا. درایر که خوب پوشیده بود، صحیح و سالم، با غبار رنگارنگی از افکار خوش و مبهم توی سرش و اسانس نعنا توی دهانش، نشسته بود و دستهایش را روی هم انداخته بود و چینهای نرم پوستش در خمیدگی دستهایش قشنگ جور در می آمد با چینهای نرم گونه هایش و اطراف سبیل تر و تمیزش و چین و چروک هایی که از چشمهایش پروانوار به طرف شقیقش کشیده می شد. با چشمهایش که الکی از لذت می درخشید از زیر ابرو به منظره سرسبزی که توی پنجره می لغزید نگاه می کرد. همینطور به نیمرخ قشنگ مارتا که دورش را آفتاب قاب گرفته بود و به چمدان ارزان قیمت آن جوان عینکی که داشت گوشه کوپه کنار در روزنامه می‌خواند. بیخیال به این مسافر نگاه کرد و بعد حسابی وراندازش کرد. چشمش افتاد به نقش سوسماری کروات سبز و قرمز این جوان که معلوم بود 95 فینیک برایش آب خورده. میغه شق و رق و همینطور سردست ها و پیش سینه پیراهنش. پیراهنی که ضمناً فقط شکل و شمایل پیراهن را داشت، چون برق و جلایش لو می داد که قسمت های دیدنیش تکه های آهار خورده ایند که جنس مرغوبی ندارند. اما هر آدم شهرستانی اهل صرفه‌جویی حتما قدرشان را می داند و وصل می کند به زیر پوش غیر دیدنی که توی منزل از پارچه رنگ رو رفته درست می کنند. کت و شلوار مرد جوان غم خفیفی به دل درایر می انداخت. چون اولین بار نبود که فکر می کرد هر مدل تازه‌ای چه عمر کوتاهی دارد و چه بد که عمر کوتاهی دارد. این نوع کت آبی سه دکمه یقه باریک با رگه های نازک سفید دست کم 5 سالی می شد که از بیشتر فروشگاه های برلین جمع شده بود. ناگهان دو چشم مراقب پشت عینک سبز شدند و درایر سرش را برگرداند. مارتا گفت
خیلی احمقانه است. کاش به حرفم گوش کرده بودی.
شوهرش آهی کشید و چیزی نگفت. زن می‌خواست باز هم حرف بزند. هنوز کلی قوره درست حسابی در چنته داشت که بزند. ولی احساس کرد مرد جوان دارد گوش می دهد و به خاطر همین به جای اینکه کلمات قصار بگوید رفتار قصاری کرد و آرنجش را تند و ناگهانی تکیه داد به قسمتی از میز تاشو که طرف پنجره بود و بند انگشت‌هایش پوست چانه‌اش را سراند بالا. به همین حالت ماند تا بال بال زدن جنگل توی پنجره خسته کننده شد. دلخور و کلافه بدن جا افتادهش را با تأنی صاف کرد. بعد پشت داد عقب و چشمهایش را بست. خورشید با نور قرمز یک دست به پلکهایش نفوذ می کرد و توی پلکها راه راه های شبیه شبرنگ پشت سر هم حرکت می کردند. نگاتیف شبهوار جنگل متحرک و المصنای قیافه سرحال شوهرش که انگار آرام آرام به طرف او میچرخید با این قرمزی راه راه مخلوط میشد. یکه خورد و چشمهایش رو باز کرد. اما شوهرش کمی دورتر نشسته بود و داشت کتابی میخواند که جلدش چرم ارغوانی بود. با دقت و لذت کتاب میخواند. انگار غیر از آن صفحه آفتاب گرفته کتاب هیچ چیز وجود نداشت. ورق زد. به اطراف نگاه کرد. و دنیای بیرون با هرس و ولع پرید طرف درایر مثل سگ بازیگوشی که منتظر همین لحظه بوده باشد. اما درایر با مهربانی تام را هل داد عقب و بار دیگر خودش را در کتاب شعر غرق کرد. برای مارتا آن تلعلو بازیگوشانه چیزی نبود جز هوای خفه و گرفته واگونی که تکان تکان می‌خورد. اصلا توی واگون خفه و گرفته است. روال همین است و بنابراین خوب است. زندگی باید طبق برنامه پیش برود. سرراست و منظم. بدون پیچ و تاب و وول خوردن‌های عجیب و غریب. کتاب شیک جایش روی میز اتاق پذیرایی است. توی قطار آدم برای اینکه حوصله‌اش سر نرود می‌تواند مجله بنجل ورق بزند. ولی برای فهمیدن و لذت بردن خوب. اگر دلت خواست از شعر، آن هم با جلد و صحافی اعلی. آدمی که خودش را تاجر و اهل کسب و کار می داند نمی تواند و نباید و جرأت هم نمی کند این کار را بکند. اما شاید به خاطر همین دارد به عمد این کار را می کند تا کفرم را در بیاورد. این هم یکی از آن ویرها برای قمپوز در کردن است. بسیار خوب دوست من، به قمپوز در کردن ادامه بده. چه خوب بود اگر می شد این کتاب را از دستش کشید و توی یک چمدان تپاند و قایم کرد. در این لحظه خورشید داشت صورت مارتا را آفتابی می کرد، می ریخت روی گونه های صافش و گرمای کاذبی می داد به چشمهایش با آن مردمک های درشت کشمانند، توی عنبیه‌ای با تهرنگ صورتی و پلک‌های سیاه دلربا با چروکی بفهمی نفهمی شبیه برفشه‌ها که خیلی قشنگ نیم بسته بود و به ندرت پلک می‌زد. انگار همش می‌ترسید مبادا تمرکزش را روی یک منظره مهم از دست بدهد. تقریباً هیچ آرایشی نداشت. فقط لای درس‌های مورب و ریز لب‌های گوشتالویش انگار رگه‌های خشکیده ماتیک پرتقالی رنگی دیده می‌شد. فرانس که خوشخوشان و بی حرکت پشت روزنامه‌اش قایم شده بود و انگار وجود نداشت و زندگیش فقط در حرکت‌های تصادفی و کلمه‌های تصادفی همسفرهایش خلاصه می‌شد، بالاخره ارزندام کرد و تکانی به خودش داد و خیلی مستقیم و حتی با پررویی به زن نگاه کرد. یک لحظه پیش از این افکارش که مدام به یادآوری‌های عجیب و ترسناک کشیده می‌شد، در یکی از آن تصاویری که دروغکی جور می‌شوند و توی خواب معنی دارند اما موقع یادآوری هیچ معنی ندارند، دو تا واقعی جدید را با هم ترکیب کرده بود. یکی آمدنش از آن کوپه درجه سه که موجود عجیب الخلقه بیدماغی با سکوت قبضش کرده بود و دیگری رسیدنش به این کوپه مخملی و آفتابی که به نظرش مثل رفتن از جهنم هولناک به بهشت خرم بود از طریق برزخ راهروها و سرسداهای دهلیزها. مأمور پیری که کمی پیشتر بلیتش را سوراخ کرده بود و زود غیبش زده بود به فروتنی و دانایی پتروس بود. عکس‌های پرطرفدار مقدس مآبانه‌ای که در کودکی او را می‌ترساندند بار دیگر جان گرفتند. فرانس صدای بلیط سوراخ کردن مأمور قطار را به صدای کلیدی که در بهشت را باز می‌کند تبدیل می‌کرد. بازیگر گریم شده عجق وجق در نمایش معجزه آسایی از سن درازی که سه قسمت است می‌گذرد، از میان دندان‌های شیطان به سایبان فرشتگان. فرانس برای آنکه خیالات وسواسی همیشگیش را پس براند، بدون صبر و قرار شروع کرد به جستجوی نشانه‌های آدمیزادی و روزمره‌ای که این طلسم را بشکند. مارتا هم کمکش کرد. داشت زیر چشمی به بیرون پنجره نگاه می‌کرد که خمیازه کشید. فرانس نگاهی انداخت به بالا آمدن زبان سفت مارتا در سایه روشن قرمز دهانش و همینطور برق دندانهایش، قبل از آنکه دستش زود برود طرف دهانش تا نگذارد جانش در برود. همین موقع پلکی زد و با ضربه مژه‌هایش قطر اشکی را که خارشش می‌داد قل داد پایین. فرانس آدمی نبود که از خمیازه دیگران به خمیازه نگفتد، به خصوص خمیازه‌ای که یک جورهایی شبیه بود به آن توت فرنگی‌های پاییزی خوشمزه و هوس‌انگیزی که ولایتش به خاطر آن معروف بود. همون لحظه که فرانس نتوانست حریف چیزی بشود که سقف دهانش را به بالا هل می‌داد و بی اختیار دهانش را باز می‌کرد، مارتا تصادفی چشمش افتاد به او و فرانس که دندان نشان می‌داد و اشکش در می‌آمد متوجه شد که زن فهمیده او داشته نگاهش می‌کرده. خوشخوشان عجیبی که کمی پیشتر با تماشای صورت باز شده زن احساس کرده بود، به دست پاچگی و سراسیمگی تبدیل شد. زیر نگاه تابناک و بی‌اعتنای زن ابروهایش گره خورد و وقتی زن سرش را برگرداند، فرانس توی ذهنش انگار انگشت‌هایش روی مهره‌های یک چرتکه نامرئی حرکت کند، حساب کرد چند روز از عمرش را حاضر است بدهد تا این زن بپذیردش. در کشویی کوپه کشیده شد و پیش خدمت هیجان زده ای انگار بخواهد خبر مصیبت هولناکی را بدهد، سرش را داد تو، پیغامش را او او کرد و بعد هم تند پرید طرف کوپه بعدی تا باز با صدای بلند او او کند.